بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ترجیح به صفات بود. مهم در ترجیح به صفات مقبوله عمر ابن حنظله است که سابقاً حول سندین مقبوله بحث کردیم. از نظر سندی مقبوله مشکلی ندارد، انما الکلام من جهت دلاله، ترجیح به صفات محل اختلاف است. بعضی از فقها ترجیح به صفات را قبول دارند و این اثر مهمی در فقه دارد. کثیر ما روایت صحیحه تعارض می کند با روایت حسنه، بعضن تعارض می کند روایت صحیحه با روایت موثقه. اگر ترجیح به صفات را بپذیریم، در کثیری از متعارضین ما مرجح پیدا می کنیم. از این جهت این بحث مهم است که آیا ترجیح به صفات دلیل دارد ام لا. دلیلش منحصر به همین مقبوله است. یه مرفوعه هم هست، منطقه مرفوعه سیاتی که سند ندارد. مهم این مقبوله عمر ابن حنظله است. در دلالت این مقبوله بر ترجیح به صفات اختلاف است. بعضی ها از این مقبوله استظهار کردند ترجیح به صفات را که لعل ظاهر بعض کلمات شیخ باشه مرحوم نائینی و بعضی دیگر، و بعضی هم انکار کردن مثل مرحوم آغازیا و امثال ذالک. انکار کردن دلالت مقبوله را بر ترجیح به صفات. منشأ اختلافشونم اینه که آیا مقبوله راجع است به حکم حکمین که ربطی به روایتین نداشته باشد. حکم اعدل را، افقه را، استق را، اورع را میگه که مقدم است، که بعضی جور استظهار کردن مقبوله مربوط است به حکمین نه راویین. بعضی هم ادعا کردن که نه استظهار کردن، نه ادعا، استظهار کردن که این روایت درست است که در حکمین صحبت می کند، ولیکن صفات را مرجح روایتین قرار داده است. یه احتمال سومی هم هست که کسی بگوید مقبوله نه مربوط به حکمین است، نه مربوط به راویین است، بلکه مربوط به مفتیین است. دو تا مجتهدی که فتوا میدهن، اگر فتواشون در یه واقعی مخالف هم شد، اون که افقه هست فتواش مقدم است. سه تا احتمال در این روایت داده می شود. حالا یک بار دیگه این روایت را مرور میکنیم. ببینیم از این سه احتمال کدام احتمال مطابق ظاهر است. صدر روایت داستانش اینه که اختلف دو تا رجل از ما فی دین او میراث، اختلاف کردن. خب حضرت فرمود که به قضاتون ها نباید مراجعه بکنن، تحاکم الى قضات الجور، تحاکم الى طاغوت است و حکمشون نافذ نیست. حکم عامه در حق خاصه، حکم ولات جور، قضات جور در حکم در حق شیعه نافذ نیست. خود بحث نداریم. بعد حضرت فرمود که ما برای شما نصر کردیم، قضات منصوب را فرمودن، من نظر الی حلالنا و حرامنا، ما او را برای شما نصب کردیم، به او مراجعه کنیم. و منصوب از قبل حکام اونها مراجعه نکنید و منصوب از قبل ما مراجعه کنید. خب دو تا مطلب در این صدر ربطی به بحث ما هم نداره، رجوع به قضات جور حرام، رجوع به قضات خودمان صحیح است و قضاوتشون نافذه. صدر این مقبوله دلالت داره بر نسب من نظر فی حلالنا و حرامنا، و حضرت تأکید فرموده کسی که رد بکند بر اینا کرد علینا. مجتهدین قدر متیقن این صدر روایت است. حالا یه بحثه که آیا مقلدین را میگیرد؟ مقلدم نظر فی حلالنا و حرامنا، اونم نصب شده باشه، یه مقداری بداند، صلاحیت قضاوت داشته باشد ولو به تقلید، آیا صدر مقلد را هم میگیرد یا مختص به مجتهد است؟ یه بحثی بین علما که هل یعتبر فی القاضی الاجتهاد ام لا، اکثریت لعل مشهور میگن که بله باید مجتهد باشد. اگر قاضی مجتهد نباشد صدق نمی کند نظر فی حلالنا و حرامنا. نظر باید نظر نه که نگاه کنن، نظر بدهد، باید اهل نظر باشد. بعضی هم گفتن نه اعتبار ندارد، بحثش موکول به فقه است و کتاب القوا، کارش نداره. بعد از این که حضرت فرمود ما هم نصب کردیم عده‌ای را برای قضاوت کردن، به منصوب اونها مراجعه نکن، عمر ابن حنظله میگه قلتو فی رجلین، یه سوالی طرح میکنه، میخوام ببینیم ظاهر این سوال چیه، آیا این ظاهر سوال رجوع به قاضی تحکیم است. ما دو قسم داریم، قاضی منصوب اونی را که نصب کردن، نصب عام، قاضی تحکیم اونیه که متنازعین راضی میشه میگه آقا بیا تو حکم بکن، که در قاضی تحکیم گفتن خیلی ها گفتن اجتهاد شرط نیست، یه خورده ای امرش اسهل از قاضی نسبی، قاضی که نسب شده است. این حالا میخوایم ببینیم که آیا این که میگوید عمر ابن حنظله میگوید میخوان برن سراغ قضاوت قاضی تحکیم، یا میخوان برن سراغ مجتهد، از اینجا باید اون دقت بفرمایید ببینید که ظاهر سوال و جواب چیست. آیا مربوط به دستگاه قضا می شود یا مربوط به دستگاه فتوا می شود. صدرش قضا بود، اون بحث نداریم، خیلی لزوم نداره که حتما ذیلش هم لزوم ندارد، ظاهر این است ولی لزوم نداره، ممکنه صدر از قضاوت باشد، ذیل آمده از فتوا سوال کرده. قال قلت، حالا نگاش کنید دیگه، قال گوش بکنید ببینید چه جوره. قال قلت، گفتم به حضرت، عمر ابن حنزله میگه فی رجلین اختار کل واحد منهما رجلن، هر کدام یکی رو انتخاب کرد. فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما. تا اینجاش همانطور که صدر راجع به قضاوت بود، به ذهن میزنه که ذیل هم داستان قضاوت هست، داستان حکم نه داستان مسئله. فی رجلین اختار کل واحد منهما رجلن فرضیا ان یکونا ناظرین، ناظرین فی حقهما. اینا نمیگن به جایی که خب بیا بریم مسئله رو سوال کنیم، اگر مسئله شون شبه حکمیه یه، نمیدونن این ارث میبره یا نه، اختلاف کردن، نمیگن بیا بریم، بله بریم جای دو نفر تا ای که در ناظرین فی حق ما باشن، اونا به طور طبیعی میگن بیا بریم از دو تا عالم بپرسیم. تا از دو تا عالم هم نمیگن، معمولا دو تا را برای حکم، اصلا خود دو تا را برای حکم قضاوت میگن، یکی از طرف یکی از طرف او. این عبارت ها مناسبتش با دستگاه قضایه، منتها قاضی تحکیم نه قاضی نسبی، قاضی نسبی دسترسی نبوده. عمر ابن حنزله بعد از اینکه قاضی نسبی را از امام شنید، این احساس رو کرد آقا قاضی نسبی در دسترس ما نیست، حالا قاضی تحکیم چجوریه، قاضی تحکیم هم میشه یا نه. به ذهن میزنه که واضح هست که مورد سوال مورد قضاوت هست و مورد رجوع به قاضی، نه رجوع به عالم، و الا به طور طبیعی میگه خب بیا بریم از آیت الله بپرسیم، بریم از عالم بپرسیم، بریم از فقیه بپرسیم، بریم از راوی بپرسیم. این عبارت به ذهن ما اینه که با دستگاه قضا سازگاری دارد. فختلفا، بله، فرضیا ان یکونا ان ناظرین فی حقه ما فختلفا فی ما حکما. فختلفا فی ما حکما باز به همین بیشتر سازگاری دارد، نه فی ما حکما کسی بگه خب فتوای مشترم حکم دیگه، عرفن میگن آقا جور حکم کرد برای ما، نه فرض فختلفا فی ما حکما، در حکمشون اختلاف کردن، گفت قبول داری فلانی، و یکی گفت تو فلانی رو قبول داری، گفت آره، و هم گفت تم فلانی رو قبول داری، گفتی آره، خب بیا بریم پیش این دوتا، هر چی دوتا گفتن. فختلفا فی ما حکما، پس یکیه قاضی تحکیم، هر کدام یکی رو پیشنهاد کرده دیگری قبول کرده، رفتن پیش این دوتا قاضی تحکیم. نه شبیه اونه، شبیه دیرزم اشاره کردم، حکمی از قبلی حکمون، تا این دفعه هر دوتاشون رفتن بگن این دوتا بزرگوار هرچی حکم کردن ما دوتا قبول بکنیم. حالا این مورد روایت دوتون قاضی تحکیم لازم نیست یکی باشه، قاضی نسبی باید یکی باشه، قاضی تحکیم عیبی نداره، قاضی تحکیم دوتون. خب بابا چون هر کدوم یک نفر را قبول دارم، میگه هرچی بابا. چرا؟ میگه بیا بریم حکم بکنن، اگر هر دو اتفاق کردن برای حکمی قبول میکنیم، اگر نه اختلاف کردن بعد تا ببینیم چی میشه. میگه هرچی دو نفر، ببین یه نفر را من قبول دارم، یکی تو، بیا بریم هرچی اونو حکم کردن دوتا قبوله. فختلفا اونجا داوریه، اینجا قضاوته. فختلفا فی ما حکما، وقتی رفتن این دوتا یک جور حکم نکردن، یک جور حکم میکردن، هر دو قبول میکردن رو قراردادشون، ولی متاسفانه این دوتا هم اختلاف کردن. یه روایت دیگه هم هست، بله نیاوردیم، و همش همین جوریه که هر کدام گفت یه نفر، گفتم بریم سراغ دوتاشون. وقتی رفتن سراغ دوتاشون، او یکی به نفع او خیشش حکم کرد، او یکی دیگه به نفع اینی که حکم کرد. بله که اینا باز با فقاهت نمی سازه، اینا با همون حکم قضاوت می سازه. خب فختلفا فی ما حکما، اینم که اختلاف کردن از خودشون نمی گفتن، هر دو میگفتن طبق روایت، طبق روایت حکم میکردن. گفتن طبق روایت تو باید این پول رو بدی، اونه میگفت طبق روایت لازم نیست. و کلاهما اختلفا فی حدیثنا، این که مورد روایت مورد قضاوت داستان، داستان حکم قضایی است، برای ما پر واضحه، ربطی به فتوا نداره. اونی که تقریبا سابقین قبول کردن که این مربوط به حکمین است، منتها راجع به ترجیح محل خلاف شده است که آیا این مرجحات به حکم برمیگردد یا به مستند حکم. مثل شیخ انصاری، مثل مرحوم ناینی ادعا دارن که این مرجعات برای مستند حکم آمده است، نه خود حکم. حالا دقت بکنید باز این جهت را، اون جهتی که فتوانیست رهاش بکنید. داستان داستان این که عامیان مسئله را نمیدانن، بگن بریم از دو نفر سوال بکنیم، نه. داستان داستان رجوع جاهل به عالم، رجوع عامی به مجتهد، نه. این خلاف ظاهر روایت است، هم صدرش و سیاتی ذیلش هم همینجوریه که این ربطی به قضیه فتوا و تقلید نداره. منتها صحبت سر اینه که حالا که داستان دستگاه قضایه این مرجحات را برای حکم آورده است که اجنبی از بحث ما باشن، یا مرجعات را برای مستند آورده است. از اینجا این نکته را تأمل بکنید. اختلفا فی حدیثنا قال، حضرت اینجور جواب دادن، الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. هنوز چیزی نگفتیم، یکم صبر، این صبر مخابقه فرض کن. میگه نه حجه سؤال اونه، جواب مهمه. حالا جواب را گوش کن تمیر. بله اون که میگه حکم تو اینه از خودش نمیگه، میگه طبق حدیث. اینم که میگه حکم تو نمیگه طبق حدیث. هر دو الان گفتم گوش نکردید، گفتم هر دو که حکم میکنن حکماش اختلاف دارن، از هوای نفس حکم نمیکنن، که میگن اون میگه طبق حدیث حکم تو اونه، اون میگه طبق اون حدیث حکم تو اونه. خب قال، یکم حالا صبر کنید، قال الحکم ما حکم بی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. حالا اینجا دو حدیث شده، ما چه تقصیر بود؟ به خاطر این گفت اختلفا فی حدیث نا، ظاهرش این است، ثانیاً بعد خود حضرت هم میگه دو تا حدیث رو نگاه کن، دو تا حدیث رو نگاه کن، باز صبر نکردید، دو تا حدیث رو نگاه نکردید، اینا رو دو تا حدیث رو بررسی میکند، کدامی که مشهوره، کدامی که شازده، بعداً بابا همون قرینه است. بس اختلافا فی حدیث نا یعنی دو تا حدیث، اون میگه اختلافا فی فهم حدیث، نمیگه فی حدیث نا. ظاهر اختلافا فی حدیث نا یعنی هر کنون حدیث میخونن، زیلش هم که معید دیگه. خب فی احلا اختلافا فی حدیث نا فی حدیث کن فرق نسخه ما، فی اختلاف نسخه هم در این روایت زیاده. قال الحكم ما حكم به اعدلهما، خب ظاهرش اینه که الحكم به اعدلهما و افقههما داره حکم رو ترجیح میده. الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحديث و اورعهما، ظاهرش اینه که دارد ترجیح میده حکم حاکم را، روایت را ترجیح نمیده، این صفات را آورده است برای ترجیح حکم احدهما علی الاخر. و دیروز عرض کردیم که احتمال خصوصیت هست، نمیتونیم تعدی بکنیم به راویه. این ادعا از مثل محقق عراقی و امثال اینها، لکن یه استظهار یمکن که ما استظهار بکنیم که نه، این صفات را برای خبر میارد. درست میگه الحکم ما حکم به اعدلهما، اعدل مناسبتش اینه که عادل تره، یعنی خبری را که آورده صدقش بیشتره. درسته که میگه حکم ما حکم بی عدلهما، ولی از بابی که اون خبرش بر او خبر مقدمه. الحکم نه حکم خصوصیت نداره، حکم عدل با عادل فرق نمی کنه از این جهت. این که میگوید الحکم ما حکم به اعدلهما، اعدل مناسبتش با ترجیح خبره، خبر را میخواد با این لسان میگه حکم، هر حکم اعدل از این باب که خبر اعدل مقدمه. اعدل و عدالت ربطی به اجتهاد نداره. بهترش و اصدق هما فی الحدیث، اصلا اینجا تصریح هم اصدق هما فی الحدیث، اصدق هما هم مناسبتش با همین داره که لفظ ترجیح حکمه، ولی لب ترجیح خبره، ترجیح خبره، لبش خبر را داره ترجیح میدهد. این که فرموده اورعم همینجوره، اورعم باز با خبر سازگاری دارد. این که گفته افقههما، اینم مناسبت با خبر داره، فقاهتش بیشتره، خبر را صحیح و سقیمش بهتر میتونه بشنه، اینم سازگاری داره، با اونم سازگاری داره، با اینم سازگاری داره. ولی قضیه عدلیت، قضیه اصدقیت، اورعیت، اینها مناسبتش با اون خبره. حضرت میخواد خبر اونها را، خبر اعدل را مقدم بدارد بر خبر دیگر. ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. قال قلتو، اگر ادامش نگاه بکنید دیگه بس کاملا رفته سراغ روایت، اونم همینجور فهمید، اونم فهمید که ملاک میگه عدل، یعنی ببین خبر کدامش راست تره، او رو طبق اون عمل بکنید. قال قلت فإنا ما عدلان مرزیان عند اصحابنا لیس یتفاضل واحد منهم علی صاحبه فقال ینظر الی ما کان من روایتهما انا فی ذلک الذی حکما به المجمن علیه. نگاه کن ببین روایت کدام یکی مجمن علیه است. دوباره باز میگه خب اگر هر دو مشهور بودن، حضرت فرمود نگاه کن ببین روایت کدام یک از اینا موافق کتاب است، و گفت اگر هر دو مخالف عام است، و سوال کرد آخرش که دیروز اونها را خوندیم. عجب فرمان. عدلان مخبرانی هم که طبق خبرشون حکم کردن. خب عیب نداره، گوش نمی کنه، اصلا گوش نمی کنه چی میگیم. خب اینه که عدلیت، صدقیت، اینا صفت خبرن، مؤثر در خبرن، نه در حکم کردن. حضرت درست است حکم او را میگه مقدم است، ولی متفاهم عرفی، استظهار عرفی اینه که میخواد بگه خبر او مقدم است، خصوصا اضف الی ذلک فرمایش مرحوم ناینی را، اضف الی ذلک که او زمانهای قدیم همانطور که فتوا میدادن به نقل روایت، حکمم میکردن به نقل روایت. ایجور نبوده که بیا آقا بگن تو این دینر بده، گفتن قال صادق علیه الصلاه و السلام، تطبیقش میکردن. اصلا معلوم نیست که دو چیز بوده، یه حکمی بوده مستفاد از روایت، یک روایتی بوده. نه اصلا از اولش وقتی اینا رجوع کردن به اون دو تا شخص، اون دهنشون که باز کردن، از اول قال صادق تطبیق کردن، حکم به لحاظ تطبیقه، نه یه چیزی وراء روایت بوده به نام حکم حاکم. اینم متعارف نبوده. او گفته قال صادق، متعارف این بوده، اینا منبه متعارف در اون زمان همین بوده. الان هم همین جوری اگر کسی اهل روایت باشه، وقتی کسی بهش مراجعه میکنه، همینجور صحبت سوال که میکنه، روایت امام صادق را میخونه که خودو بفهمه، هم جواب او را داده است، هم گفته که حرف من نیست، حرف امام صادق علیه الصلاه و السلام. اینه که این روایت مقبوله که سندش تمام است، بعید نیست کسی ادعا بکند که از این روایت استظهار می شود که صفات راوی از مرجحات روایت هست. فقط یه چیز هست و آن اینه که خب سلمنا که این روایت صفات راوی را مرجح روایت قرار داده است، نه مرجح حکم. سلمنا این استظهار لا یبعد، ولیکن باز مسئله به اینجا ختم نمیشه، تمام نمیشود. یمکن کسی بگوید که خب صفات راوی در جایی که روایت مستند حکم باشد، روایت برای فصل خصومت باشد، مرجح، چون چاره ای نبوده باید فصل خصومت بشود. روایاتی که منشأ قضاوت این اشخاص است، یا هر قاضی تحکیمی است، یا حتی قاضی منصوب الان دو تا روایت پیدا کرده که با هم تعارض دارن، یکیش عدله یکیش عادل، میخواد بره قضاوت کنه، باید عدل را قبول کنه، او را اخذ بکند. قایت امر اینه که از این روایت استفاده می شود که صفات راوی مرجح روایتی هست که مدرک الغذا باید بشود و احتمال میدیم که یه خصوصیتی داشته باشد، چون باب قضاوت باید فصل الخصومه بشود، تأخیر معنا نداره، احتیاط معنا نداره. اینجا احتمال میدیم یه خصوصیتی داشته باشد، مرجح قرار دادن اینه که ما نمیتوانیم تعدی بکنیم از صفات راوی که از این روایت استفاده کردیم، صفات راوی را مرجح قرار داده است، نمیتونیم تعدی بکنیم به صفات راوی در مقام فتوا دادن. اونی که دیگه نهایتش جای گفتن داره، جای توقف داره، جای اشکال داره، این بیانه. ولیکن به ذهن میزنه که نه، اینا امور عقلاییه، اختصاص به مدرک قضاوت نداره. این که حضرت فرموده روایت اونی که میگه عدل است، حکم بر طبق او باشد، بر طبق او عمل بشود، از باب اینه که این مرجح روایتن علا روایتنه، از باب خصوصیت قضایه، خلاف فهم عرفیست. نه حضرت امو حرفی که در استصحاب مرحوم آخون میگفت، ارتکاز این تخصیص را اذعان نمی کنه، خصوصیتی ده باشن. دو تا روایت با هم تعارض کردن، یکی عادله یکی عدل، حضرت فرمود اگر میخوای قضاوت کنی عدل را مقدم بدار، ولی اگر نه فتوا میخوای بدی نه، اونا عدل اینجا مرجح نباشه. ارتکاز اینو نمیپذیره. اینه که ما همانطور که مرحوم ناینی استظهار کرده است، می توانیم استظهار بکنیم از مقبوله عمر ابن حنظله. آخوندم استظهار کرده، آخوندم گفته دلالت بر ترجیح داره، منتها والا بله ابتداء استظهار کرده، بعد که در مقام جواب میخواسته بر بیاد گفته ترجیح استحبابیه، مربوط به باب قضایه، در مقام جواب اینجور فرموده. به ذهن ما اینه که مقبوله عمر ابن حنظله بله دلالت دارد بر ترجیح به صفات، و ترجیح به صفات در کلمات متقدمینم بوده، یه چیز جدیدی نیست. اگر ملاحظه فرموده باشید، مثل شیخ طوسی که یکی از کسانیه که روایات را میخوام معالجه بکنم، مبتلا بش از روایات، خیلی از جاها در تعارض روایت امامی صحیح با روایت عامی، روایت امامی را مقدم میدارد، میگه یو عدل دیو عادله، اون عرضم به خدمت شما غیر عادل است. مرحوم آقای حکیمم گهگاهی در کلمات شمین جوره، مرحوم صاحب جواهرم جایی که گیر میکنه به این مستمسک تمسک میکنه، که حالا گاهی میگه مضافن به این که مثلا این صحیح است، اون یکی موثقه است، متمایل به ترجیح به صفات راوی هست. اینه که دلالت مقبوله بر ترجیح به صفات راوی ما میگیم بعید نیست. هازا تمام الکلام در مقبوله عمر ابن حنظله و اما مرفوعه. حالا چی فرمونده اول که؟ صفات حکمه این باشه که ظاهر روایت همینه. بله. نمیتونیم. نه نمیتونیم. مقلایی دیگه بله همون اون دیروز گفتیم نمیشه، نه حاکم عدل حاکم نمیشه، میگیم میخواد خاطر فصل خوش رفتی باز با مستند، نه مستند رو بگذار کنار، اون ارتکاز شما درسته ولی تحلیلش بینه که ما مستند را مقدم میداریم. خب بله بابا حکما، پس این همه تلاش برای چی کردیم که حکما را برداریمش؟ عیب نداره. خب حالا یه استظهار مهم نیست دیگه، این مقبوله عمر ابن حنظله و اما و اما انصاف، یه خورده انصاف فقط لازمه، زودم حکم نکنید بابا. استق فی الحدیث چه ربطی به حکمش داره؟ اعدل اعدل مال حدیثه، اینا مناسبتش با ترجیح حدیثه، خصوصا که بعدش هم آقا دوباره فقط بحثا را برد به حدیثین دیگه، حضرت هم از حدیثین صحبت کرد. خب روایت دوم مرفوعه قوال العالیه، بحث ما در ترجیح به صفات بود. مرفوعه قوال العالی میگه روال علامه مرفوعن الى زرارت ابن عیان قال سألت الباقر عليه الصلاة والسلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذوا؟ قال عليه الصلاة والسلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ. بعد از این فرمود که حالا سوال کرد اگر هر دو مشهور بودن، فقال علیه السلام و السلام خذ به قول اعدل هما اندک و اوسق هما فی نفسک تا آخرش. این دیگه مشکل مقبوله را نداره. از اول زراره سوال را در خبران متعارضه ناورده است، مشکل دلالیه مقبوله را ندارد، ولیکن مشکل اساسیش مشکل سندی این روایت است که از نظر سند این روایت ناتمام است. سند این روایت از قوال العالی است، نسبت به کتاب قوال العالی و شخص ابن ابی جمهور احسایی بحث است. حالا ما از او بحثا رفعیت میکنیم، اصلا ما میگیم که صاحب کتاب آدم خوبیه، مرحوم مجلسی هم در حقش گفته است، بله مرحوم مجلسی هم تعریف کرده، گفته که آدم خوبی بوده این آقای ابن ابی جمهور، بله منتها اون نوشته ای که اون نوشته ظاهرا نیاوردیم، مدحش کردن کثیر از علما، مدحش کردن ما میگه مشکلی نداره. حالا صاحب حدایق قدح کرده در مؤلفش، قدحش به این برمیگردد، کلام صاحب حدایق را نیاوردیم، نوشتیم نیاوردیم، او قدح کرده گفته ای قاطی میکنه، سعی و سعیق سقیم را قاطی میکنه، ولی به شخصش قدح نکرده که آدم بدیه. ما قبول میکنیم مؤلف آدم خوبیه و قبول میکنیم هم که مرسل بودنم اصلا مشکلی نداره در قوال العالی، اگر سند نیاورد در مقدمش گفته است همه این روایاتی را که من سنداش قطع کردم شهادت داده، گفته اینا به سندهای درسته. ما میایم میگیم نه، روایات قوال العالی به حکم شهادت خودش سلمنا اینم درسته. مهم قدم سومه، قدم سومش که میگیم نادرسته، چون خود قوال العالی سند به زراره را نیاورده، گفته روال علامه، علامه که زراره را ندیده که سند داشته، خودش میگه روال علامه مرفوعن الى زراره، یا اون که در اول کتابش ادعا میکنه که اینها را من به سندهای صحیح آوردم، دیگه فوقش میگیم تا او جایی که شما نقل میکنه عیب نداره. ولی اگر خودش میگه اینجا سند نداره مرفوعه، اینجا دیگه نمیشه اخذ کرد. خودش اعتراف داره این روایت سند ندارد، علامه مرفوعاً این روایت را از زراره نقل کرده است و ما چون نمیدانیم سند علامه به زراره چه بوده است، اصلا شاید علامه هم سند نداشت، اون همطور شنیده که قال زراره، چون خود علامه هم نمیدونیم برای این سند داشته یا نه، سند این روایت به زراره قابل تصحیح نیست. اگر تصحیح می شد خیلی خوب بود دیگه، این شبهه مشکله مقبوله عمر ابن حنظله نداشت. حالا یه اختلافی با مقبوله دارد سیعتی، بحث اختلافش در مقبوله اول صفات را آورده است بعد شهرت را، اینجا اول شهرت را آورده است بعد صفات را، یه اختلافی داره با مقبوله، ولی اون اختلافش ضرر نداره، فوقش میگیم ترتیب شرط نیست. و اما سند بله سند نیاز نداریم، سند امر عقلائیه، گفتم امر عقلائیه که اگر گفت اینو گفتم ارتکاز. من کی گفتم امر عقلائیه که این از مرجعاته؟ ما کی گفتیم از مرجعاته؟ گفتم یه امر عقلائی نیست، اگر اینجا آمد گفت عدلیت منحصر به اینجا باشه. ارتکاز تفریق را نمیپسندد، اما ارتکاز الزام داره بر ترجیح. کلا ما کی حرف زدیم که حالا دیگه اون میگم اون بند بینه که انسان اطمینان پیدا بکنه یا نکنه. خب پس اونی که در صفات راوی آمده است دو تا روایت است، یکی مقبوله سندن تمام است، دلالتن شبهه اختصاص به حکمین را دارد، صفات مال حکمین باشد لا راویین. دومیش مرسله که دلالتن تمام است، او دیگه مال خبرین است، اول خبرین را مطرح کرده است، ولیکن سند مشکل دارد. اینه که علی المبنا اگر کسی اون استظهار را پذیرفت، میگه یکی از مرجحات ما ترجیح به صفات است، اینم ترجیح به صفات که مرحوم آخوند فرمود ترجیح به صفات و به شهره. شهرت هم دیگه تکلیفش معین کنیم که کلام آخوند تمام شده باشه، وقت تمام شد ظاهرا. شهرت یکی از مرجحات است، باز مستند روایاتی داریم، ولی مستند عمدش باز همین مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله گفت اگر یکی مشهور شدی که شاز، اخذ به مشهور بکن. اینو اضافه میکنیم، ما اگر در صفات راوی هم گیر بکنیم بگیم مال حکمه، دیروز عرض کردیم ظاهرش اینه که بعد از این داستان هم سائل هم مسئولون عن به خود خبرین پرداختن. دیگر ما اگر صدر را بگیم صفات راوی را نمیگیرد، از ذیل رفعیت نمی کنیم، میگیم ظاهر ذیل اینه که این صفات خبره، خبر مشهور باشه، خبرین گفته خبرین مشهور باشن، چه کار بکنیم؟ تعلیل کرده صبر نمی کنید، میگه فإن المجمع علی لا ریب فی، یه تعلیلی کرده به یک امر ارتکازی، لذا او را دیگه میگیم هیچ وجهی ندارد که ما تخصیصش بزنیم به باب قضا. روایات دیگه ما هست انشالله، و روایات را بحث خواهیم کرد. زود میگذریم از اون روایات روز سه‌شنبه انشالله. و بعد وارد احدثیت میشیم که آخون مطرح نکرده. یه مرجح دیگه محدثیته که مرحوم آقای خوینا مطرح کرده، اونو بحث میکنیم. بعد وارد فقه الحدیث میشیم.